1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
این یه برنامه رادیویی
ویژه نابینایانه، اسمشم شش نقطه است.
شش نقطه. شش نقطه.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار.
شش نقطه.
هر هفته چهارشنبه شبها ساعت 22
موج FM
ردیف 94 مگاهرتز.
خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من.
اینجا نقطه آغاز شش نقطه است.
سلام میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
194مین قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه رو پیش گوش شما مخاطبای عزیز افتتاح میکنیم. اگه منتظرید یه جمله دیگه بگم که اینجور موقع ها بعد از افتتاح بفرمایید گفته میشه، سخت در اشتباهید. نمیگم. شش نقطه فرصتی فراهم کرده برای شنیده شدن افراد نابینا. سعی میکنیم کنارش یه تلنگری هم به همه مردم جامعهمون بزنیم که در کنار شما افرادی هستن که با شما هیچ فرقی ندارن. به زودی میخوایم یک بار دیگه با شما مخاطبای برنامه شش نقطه یه کار جدید رو شروع بکنیم. طرح استعدادیابیمون رو یادتونه؟ حالا قرار شده که در فصل تابستان با تأکید مدیر گروه اخلاق و زندگی شهروندی بیایم از شما مخاطبان عزیز شش نقطه به عنوان همکاران و آیتم سازان افتخاری برنامه دعوت کنیم تا برای ما آیتم بسازید. اونجا توی اون طرح استعدادیابی ما به شکل یک مسابقه برگزار کردیم ماجرا رو. الان دیگه به توانایی همتون ایمان پیدا کردیم، یعنی قبلا داشتیم. میخواییم با شما یک طرح خوب رو کلید بزنیم. شما مخاطبای عزیز شش نقطه هر جا که هستید برای ما بخشهایی رو هر چی که دوست دارید تولید کنید، بفرستید ما در برنامه شش نقطه پخش بکنیم. راه‌های ارتباطی باقی میمونه که الان براتون. @radio_6 شناسه ما در فضای مجازیه که علاوه بر ارسال تولیدات خودتون میتونید در مورد برنامه شش نقطه نقد و نظر هم ارائه بدین و اگر پرسش و پیشنهادی هم دارید میتونید مطرح بکنید تا ما پیگیری بکنیم و برنامه رو بر اساس خواست شما پیش ببریم. @6 نشانی پایگاه ما در فضای مجازی که تولیدات ما رو از این طریق میتونید بشنوید. و شش نقطه با تایپ انگلیسی تنها صفحه اختصاصی برنامه شش نقطه است که میتونید عکس‌ها و ویدیوهای برنامه شش نقطه رو ببینید و استفاده ببرید. با یک موسیقی خوب میایم که با هم وارد فضای برنامه شش نقطه 194 بشین.
آب تو فکر میکنم، خودت زنگ میزنی، چقدر خوبه که حرف دلو تو قشنگ میزنی. دل عجیب گیرته، تازه فهمیده که تو نباشی نمیخوام دنیا نباشه. تو همونی که تو افسانه تو فکرشم، روی دیوار
با چی شروع کنیم؟ با خبرای هلهلکی. امیر جان سلام، شبت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشکان آذر ماشوله، منم به تو مخاطبای برنامه سلام میکنم. در خدمتتون هستم با مروری بر آخرین اخبار حوزه نابینایی. خبرها رو از فراخوان استعدادیابی ورزشکاران نابینای هیئت تهران باید شروع بکنم. هیئت نابینای نورستان تهران از اول تیر ماه مجموعه ورزشی شهید هرندی رو باز کرده به روی علاقه‌مندانی که میخوان پس از مدت‌ها برگردن به میادین ورزشی، چه اونایی که از قبل تمرینات ورزشی خودشون رو انجام میدادن و چه کسانی که از این به بعد قصد دارن چه در حوزه ورزش همگانی و چه در حوزه ورزش قهرمانی وارد بشن، دعوت کرده که در رشته‌های مختلف به مجموعه هرندی مراجعه بکنن. قبلش باید با شماره 5515 5555 داخلی 101 های کریمپور دبیر هیئت در تماس باشن و هماهنگ بکنن بسته به رشته‌ای که قراره در اون حاضر بشن. مربیان استعدادیاب در نظر گرفته شدن. برای افراد نوجوان و جوان 12 تا 17 سال قراره این استعدادیابی در همه رشته‌ها انجام بشه. مدت هاست که رشته‌های مختلف ورزش نابینایان خالی شده از افراد سن پایین، کسانی که میتونن آیندگان ورزش نابینان کشورمون باشن، و امیدواریم این فراخوان‌های استعدادیابی بتونه کمک بکنه به توسعه کمی و کیفی ورزش و ورزشکاران نابینا در سالهای آینده.
این شماره رو خیلی تون گفتید، بذار من یه بار آرومش هم بگم. 551 باقیش 5.
خبر بعدی رو اختصاص میدم به اردوی تیم ملی پارادو میدانی نابینان کمبینان کشورمون که از روز شنبه 5 تیر ماه اردوی 25 روزه خودشون رو در بندر ترکمن استان گلستان آغاز کردن. 6 عزیزی که قراره اعزام بشن به پارالمپیک توکیو، یعنی نور محمد آرخی از استان گلستان، مهدی اولاد از استان فارس، وحید علی نجیمی از استان همدان، امیر خسروانی از بوشهر و علی پیروز و سامان پاکباز از کوهگیلوی بویراحمد تا پایان تیر ماه در اردو آمادگی خواهند بود. خبر دیگه ای که برای پارالمپیک توکیو بعد بهتون بدم، اضافه شدن یک سهمیه دیگه هست. خانم الناز دارابیان از دوندگان معلول کشور اون هستن که در دو میدانی بانوان اضافه شدن. ایشون قهرمان مسابقات پاراسه‌ای هستن و به عنوان اولویت چهارم به کاروان اعزامی ما به پارالمپیک افزوده شدن و تا اینجای کار تعداد نفرات اعزامی ما رو به 62 نفر افزایش دادن. اما یکی از اتفاقات خوبی که در همین هفته شاهدش بودیم، بحث انعقاد تفاهم نامه میان کمیته ملی پارالمپیک، آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور بود که در راستای توسعه ورزش دانش آموزی تفاهم نامه سه جانبه ای رو امضا کردن. آقای جواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفتن که تا به حال 41 سالن ورزشی در سطح کشور برای ورزشکاران معلول، کلن دانش آموزهایی که با نیازهای ویژه‌شون اون رو اطلاق میکنه، در کشور وجود داره و قراره که در ادامه هم 360 سالن و البته 60 اتاق بازی داخل مدارس استثنایی ساخته بشه. ایشون گفتن که ما طرحی رو داریم دنبال میکنیم تحت عنوان نهضت توانافزایی که 105 قلم از تجهیزات ورزشی و کمک توانبخشی برای 80 هزار دانش آموز با نیازهای ویژه در دستور کار هست که از این 105 مورد 19 مورد اونا اختصاصا مربوط میشه به ورزش معلولان. از مفاد این تفاهم نامه اگر بخوام بگم، بحث آموزش مربیان در واقع ورزش دانش آموزان معلول هست، همچنین توسعه و گسترش مسابقات ورزشی در سطح مدارس، استعدادیابی و برگزاری همایش‌های علمی پژوهشی از جمله مفادی است که در تفاهم نامه میان کمیته ملی پارالمپیک، وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشورمون در این هفته امضا شد. و و خبر آخر رو اختصاص میدم به بازدید آقای وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور، از هتل تراز معلولان که با حمایت‌های سازمان بهزیستی و یکی از خیران استان یزد در مشهد مقدس در حال ساخت هست. آقای قبادی دانا گفتن که امیدواریم تا 3 ماه آینده این هتل که تنها هتل اختصاصی ویژه معلولان در سطح کشور هست به بهره برداری برسه. مسیر گذر پایانه‌های شهر مشهد، چه پایانه‌های اتوبوسرانی و چه فرودگاهی و چه قطار تا دم هتل داره مناسب سازی میشه. ایشون اعلام کردن که در این مدت از سمنهای معلولان بازدیدهای متعددی از هتل داشتن، همچنین از کمیته های مناسب سازی، ستاد مناسب سازی کشور، و البته ایشون ابراز امیدواری کرده که این هتل به عنوان یک الگو در سایر استانها هم در نظر گرفته بشه و ما شاهد این باشیم که حداقل در هر مرکز استان با یه هتل مناسب سازی شده رو برای معلولان داشته باشیم.
الان من ترسم از اینه که این بنده خدا خیر یزدی که اومده هتل رو احداث کرده فردا پس فردا اسم خودشو نذاره سر در هتل. البته اگرم بذاره مسئله ای نیست، چون این هتل تازه افتتاح شده، مثلا به نام یکی از چهره های شناخته شده جامعه معلولی نیستش که مثلا بخوایم نگران باشیم که سردر اونو بردارم مثلا اسم خیر رو بزنن و اینا. خیلی مشخصه به چی دارم تیکه میندازم.
شش نقطه. اینجا مکانی است برای تزریق امید و نشاط،
شادی،
روحیه بالا و حس زندگی
به شما
مردم عزیز ایران. پس به امید خدا،
به امید خدا،
رو به جلو، حرکت،
حرکت،
حرکت. شش نقطه هر هفته چهارشنبه شب ها ساعت 22 از رادیو تهران.
میخندم که دنیا بروم بخنده، عاشقی کن که عاشقی قشنگه، تو میشنوم صدا تو آروم میشم، خدایی اون دوتا چشات قشنگه.
روزنامه ها رو ورق می‌زنیم.
سایت های اینترنتی رو مرور میکنیم،
به فضای مجازی سرک میکشیم،
تا نقطه های خبرها رو
کنار هم بچینیم.
نقطه چی؟
نقطه چی؟ خب با امیر سرمدی همراهیم. ما هفته پیش امیر فرصت نشد اون ماجرای معاونت توانبخشی رو پخش بکنیم، این هفته بیا دوباره راجعش صحبت بکنیم. ماجرای معاونت توانبخشی رو یه بار برای ما توضیح بده که چی بود سر اینکه گفته بودن خط بریل به درد نابیناها نمیخوره.
6 ماهه که مجله‌ای داره در کشور تولید میشه تحت عنوان مجله مانا، ماهنامه الکترونیکی نابینان ایران. با درخواست گسترده‌ای که از سمت اعضای جامعه هدف داشتیم، مبنی بر اینکه این ماهنامه به صورت بریل منتشر بشه، نسخه بینایی این نشریه حدود 50 صفحه است که اگه قراره به بریل منتشر بشه بالغ بر 150 صفحه بریل هر نسخه اون میشه. و ما درخواستی را از طرف انجمن نابینان ایران مطرح کردیم به سازمان بهزیستی کشور که برای تأمین و چاپ این نشریه به خط بریل حداقل برای شروع 100 نسخه که بخواد در سطح کشور توزیع بشه، ما برای هر شماره بالغ بر 15,000 برگ کاغذ بریل نیاز داریم که خب با توجه به اینکه کاغذهای بریل کاغذهای بالای 120 گرم هستن و هزینه بسیار زیادی رو هم دارن، درخواست کردیم سازمان بهزیستی تو این زمینه مساعدت بکنه، حالا یا کاغذ رو تامین بکنه به نوعی، یا مساعدت بکنه که به هر حال این نشریه بتونه به صورت بریل هم منتشر بشه. متاسفانه پاسخی که به انجمن نابینان دادن این بود که الان بیش از 1 ساله که ایران سپید هم دیگه به خط بریل چاپ نمیشه و این نشون میده که نابینان کلن علاقه به بریل ندارن و نظر ما بریل یه خط منسوخ شده است. به جایی که بیان کمک بکنن این اتفاق مبارک در کشور بیفته، خیلی راحت صورت مسئله رو پاک کردن.
مدیری یه دونه تیپ داشت میگفت جان.
ما قطعا این مسئله رو پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم مدیران جدیدی که انشالله از ماهای آینده در رأس سازمان بهزیستی و معاونت‌های اون قرار میگیرن، دیدشون نسبت به معلولان و نیازهای معلولان یک دید واقع بینانه تر، بهتر و کارشناسی تر.
ما هرچی بگیم اصلا از بار طنز ماجرا کم میکنه.
ایران سال 87 عضو کنوانسیون بین‌المللی حقوق معلولان شده. صراحتا تو اون کنوانسیون دولت‌ها رو موظف کرده که در توسعه و ترویج خط بریل برای معلولان با آسیب بینایی همه دولت‌ها باید تلاش بکنن. حالا چه بریل به صورت چاپی، چه الان دیگه خب تو دنیا بیشتر صحبت از بریل الکترونیک و تکنولوژی‌های تازه هست که متاسفانه علارغم اینکه تکنولوژی این مباحث تو کشور خودمون هم وجود داره، سازمان بهسیسی نه تنها حمایت نمی‌کنه بلکه دید غلطی رو دارن نسبت به این مسئله. خط بریل سواد نابینان است، همونطور که خط بینایی سواد یک فرد بینا محسوب میشه. یه نابینایی که اگه بره دکتران بگیره ولی آشنا نباشه با خط رسمی خودش، تو هر کشوری بره بی سواد محسوب میشه.
همین الان این نقد به خیلی از مسئولین مرتبط با حوزه نابینایی تو تشکل‌ها وارده که آشنایی به خط بریل، به رایانه و به تلفن همراه و سیستم عامل‌های اندروید و اینها ندارن و این یه ضعف برای تشکل‌های
ما. نافی تکنولوژی و اینکه خب افراد الان میتونن با تایپ کردن خیلی از مقاصد خودشون رو در حوزه نوشتن حالا چه نامه‌های اداری، چه کتاب، چه جزوه، هر چی به این طریق رفع بکنن از طریق تکنولوژی و رایانه، که البته نابینان هم این قاعده مستثنا نیستن، اما سواد فرد نابینایی که وارد مدرسه میشه قطعاً با خط بریل که حاصل میشه. فرد نابینا اگر کتاب‌های خودش رو، مکتوبات خودش رو، چه دانش آموز چه دانشجو، اگر نتونه به صورت بریل بخونه، هیچگاه املای لغات رو یاد نمیگیره و متاسفانه این آسیب رو ما سالهای ساله که شاهد هستیم با گویا کردن و صوتی کردن کتاب‌ها در مدارس به خاطر اینکه بخوان هزینه‌ها رو کاهش بدن، باعث شده که نابینایان بیشتر به سمت منابع صوتی علاقه‌مند بشن، چون به هر حال سرعت بیشتری داره نسبت به مکتوبات بریل و خب آسیب این قضیه هم شاهد هستیم که در جامعه نابینایان، حتی کسایی که وارد تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد دکترا میشن اما از سواد نوشتاری و املایی بسیار پایینی برخوردار هستن، که ما حداقل انتظاری که داشتیم بود که سازمان بهسیستی به عنوان کسی که حامی معلولان باید باشه خودش این نگاه کارشناسی رو نداشته باشه، که خب البته میگم قطعا این اتفاق نخواهد افتاد و با پیگیریایی که خواهیم کرد این روند اصلاح خواهد
ان شاء الله. خیلی متشکرم ازت امیر سرمدی عزیز.
خواهش میکنم، تا برنامه بعد خدا نگه.
شب بخیر، خدا نگه.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگی، دل تو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میام و چشماتو رو غصه ها ببند، به خودت میام و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن، نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه.
شبتون بخیر. دوتا پیام صوتی به @radio_6 ارسال کردین شما مخاطبای خوب که برای هفته پیش بود و نرسیدیم پخشش بکنیم، این هفته پخش میکنیم و پاسخ سوالاتی که مطرح شده رو میدم. بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. من حسن جهاندار هستم از خراسان رضوی، شهرستان درگز. ما تو خانوادهمون 3 معلول نابینایی شدید هستیم. خواهرم ازدواج کرد و همسرشو از سربازی معاف کرد. بعد ما خواستیم از قانون اینکه تو هر خانواده 2 معلول باشه یکی از فرزندان معاف میشه استفاده کنیم. نظام وظیفه که رفتیم گفت که مشکلی نیست، برادرتون معافه، فقط شما باید برین یک معرفی نامه گواهی تایید معلولیت برین از بهزیستی بیارین. ولی خب ما چون بهزیستی شهرستان که میریم، میگه نه من انگار برادر بزرگم مجرده، ولی خب من خودم متأهلم، منم که متأهلم، هم خودم هم خانمم هر دوتامون مشکل بینایی داریم، پدرم هم سواد خاصی ندارن، همه که مشکل دیابت دارن، و خب هر جا کار اداری چیزی که داشته باشم این برادرم نباشه، واقعا برام خیلی سخته بخوام یک کاری انجام بدم. بعد که میریم بهزیستی میگه که چون انگار من متأهل شدم، نمیشه که بهتون معرفی نامه بدیم برای نظام وظیفه.
اولا که نکته‌ای که بایستی در نظر داشته باشید اینه که با ازدواج شما در واقع شما و همسرتون یک خانواده جدا محسوب میشید و شما و همسرتون نهایتاً بتونید اگر حالا صاحب فرزند بشید میتونید فرزندتون رو از خدمت سربازی معاف بکنید. دیگه شما جزء خانواده پدریتون از نظر تقسیم بندی سازمان بهزیستی محسوب نمیشید. به همین خاطر بریم مورد بعدی رو بشنویم.
درود بر شما دوست گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. هفته گذشته در مورد مستمریات صحبت کردیم، خیلی سپاس ویژه داریم، واقعا تشکر ویژه ازتون میکنم که به فکر بچه‌ها هستید. فقط یه نکته، متاسفانه من که به بهزیستی مراجعه میکنم پیشم بدجو میگن که هنوز سامانه با کلا الان من میشه بگی یه سال هستش میرم و میام، باور کنید بیشتر از یه سال هم هستش میرم و میام، میخوام تغییر مستمری بدیم، میگن که میخوام یه نفر رو اضافه کنی یا خلاص افزایش کاهش بدیم، میگن که سامانه مستمری باز نیست و هر موقع میرم میگم مشخص هیچ موقع باز میشه. خواستم اگر میشه یه گزارشی دیگه تهیه کنید واقعا این مشکل رو حل کنیم انشاءالله. تشکر ویژه از تون دارم، خیلی برنامه‌تون جالب هستش و دوست داشتنی. با تشکر ویژه.
خیلی متشکرم از آقای آرش امیدوار. ماجرا این مدلیه که مددکار شما بایستی اطلاعات شما رو در سامانه ثبت بکنه، یعنی اصلا سامانه حتی اگر بسته هم باشه باز دسترسی برای مددکار وجود داره که اطلاعات شما رو ثبت بکنه، اطلاعات جدید شما رو. اما مسئول مستمری بهزیستی استان شما امکان تایید اطلاعات تکمیل شده توسط مددکار شما رو نداره و اگر امکان تایید برای مسئول مستمری بهزیستی استان شما فراهم بشه، ویرایش اطلاعات شما با موفقیت انجام میشه و ثبت هم میشه. اما در درجه اول شما باید به مددکارتون مراجعه بکنید و بخواید که اطلاعاتتون رو ثبت بکنه. نهایتاً میتونید به مسئول مستمری بهزیستی استانتون مراجعه بکنید و از ایشون کمک خواهید که ویرایش به حال نهایی بشه.
شش نقطه ترکیبی است از نقطه و صدا.
نقطه و صدا
حس لامسه شما رو دعوت میکنه به لمس زیبایی های دنیا. شش نقطه،
برنامه ویژه نابینایان از رادیو تهران.
اینجا شش نقطه رادیو تهران، جهان با شما دیدنی تر.
من شهرروز حسینی هستم و به اتفاق همسرم خانم حسنی که هر دو نابینا هستیم، قرار هست در نقطه نمای آشپزی نکاتی رو در مورد ساده تر انجام دادن امور آشپزی و آشپزخانه تقدیم شما بکنیم.
اگه شما هم مثل من میتونید نبینید،
اگه نابینایید
میتونید نقطه نما رو گوش کنید.
نقطه نما، توصیفی از همه جا و همه کار.
داریم روش خرد کردن چند تا از میوه و سبزیجات رو توضیح بدیم.
اما میرسیم به روش‌های خرد کردن خیار که به صورت‌های حلقه‌ای و نگینی هست. خرد کردن حلقه‌ایش به این شکل هست که چاقو رو شما روی خیار قرار میدین به طوری که فاصله بین لبه چاقو و ابتدای خیار میتونه قطر و ضخامت حلقه خرد شده شما باشه. با دست چپتون خیار رو نگه دارید و با شست دست راستتون نوک چاقو رو کنترل بکنین و خیار رو با چاقو به صورت حلقه‌ای و منظم از راست به چپ به حلقه‌های مساوی تقسیم بکنین. برای نگینی کردن خیار هم بسته به اندازه نگینی شدن خیارتون داره که مورد نیازتون هست. اما روشش به این ترتیب هست که خیار رو از بالا به پایین روش یک یا دو شیار بسته به اندازه که میخواین ایجاد میکنین به طوری که تا انتها چاقو رو پایین نیارین که جدا نشه. بعد خیار رو 90 درجه بچرخونین و دوباره یک یا دو شیار رو از بالا به پایین با با چاقو روی خیار ایجاد بکنید و بعد خیار رو به صورت افقی بگیرید و به همون روشی که خرد کردن حلقه‌ای هست خیار رو خرد بکنید که تکه‌های نگینی خیار ازش جدا بشه و شما یک خیار نگینی شده داشته باشید. روش دومش هم این هستش که خیار رو کلن شما میتونید از بالا به پایین به 2 یا 4 قسمت، معمولاً 4 قسمت تقسیم بکنید و بعد جدا جدا هر کدوم از اون قسمت‌ها رو از طول به قسمت‌های مساوی تقسیم بکنید و نگینیش بکنید.
بادمجون رو هم به 3 شکل خلالی، نگینی و ورقی میتونید خرد بکنید. برای خرد کردن حلقه‌ای مثل خرد کردن خیار عمل کنید. برای خرد کردن ورقی هم بسته به اینکه بادمجونتون ریز یا درشت باشه، تکه های بادمجونتون رو به 2 یا 3 ورقه از بالا به پایین تقسیم میکنید و به حالت ورقی خردش میکنید. برای نگینی خرد کردن هم هر ورقه رو به 2 قسمت تقسیم کنید، بعد به حالت نگینی خردش بکنید.
اما برای خرد کردن لوبیا سبز ابتدا شما باید تیزی بالا و پایین لوبیا رو با چاقو قطع بکنید، بعد هم لوبیا رو به صورت حلقه ای همونطور که در مواد قبلی گفتیم خردش بکنید. نوک چاقو فاصلش با ابتدای لوبیا میتونه ضخامت یا قطر اون حلقه شما باشه، به شکلی که با شست دست راستتون نوک چاقو رو کنترل بکنید که در محل خودش قرار بگیره و با دست چپتون هم لوبیا رو نگه دارید و به این ترتیب لوبیا رو حلقه خرد بکنید.
برای خرد کردن کرفس هم باید برگ پایین اون و قسمت بالایی که به شکل برگ برگ هست رو جدا کنید و چند شیار روی ساقه کرفس ایجاد بکنید و مثل لوبیا سبز خردش بکنید.
اما برای خرد کردن کاهو شما بعد از اینکه کاهوها رو شستین، هر یک برگ کاهو رو به صورت جدا دستتون میگیرین و با چاقو روی ساقه کاهو یه سری شیارهایی رو ایجاد میکنید که نباید خیلی عمیق باشه که قطع بکنه و بعد اون رو میتونید به صورت ریز خرد بکنید یا حالا بسته به اندازه‌ای که مد نظرتون هست.
میرسیم به کلم. 4 نوع کلم داریم: کلم سنگی یا کلم سر، گل کلم یا کلم گل، کلم بروکلی و کلم برگ. کلم سنگی مثل سیب زمینی هستش، همینجوری سفته، پوستش رو باید بگیرید، بعد به اشکال مختلف تقسیمش بکنید و استفاده بکنید. از این کلم برای پختن کلم پلوی شیرازی بیشتر استفاده میشه و میتونید این نوع کلم رو به صورت رنده شده هم استفاده بکنید.
اما گل کلم سفید رنگ و برگ های سبز رنگی هم اطرافش داره که شما باید اولین برگ ها رو ازش جدا بکنید، بعد میتونید حتی با دست گل کلم رو به قسمت های مختلف تقسیم بکنید، جدا بکنید از همدیگه و بعد هم اگر خواستین با چاقو اون رو خردتر بکنید و ریزترش بکنید. بیشتر برای تهیه ترشی از گل کلم استفاده میشه. اما کلم بروکلی هم دقیقاً شبیه گل کلم هست، فقط رنگش سبزه و بیشتر در سالادها ازش استفاده میشه. روش خرد کردنش هم دقیقاً شبیه گل کلم هست. اما کلم برگ به 2 رنگ سفید و بنفش هست. شما میتونید با دست برگ‌های کلم رو از هم دیگه ابتدا جدا بکنید و بعد اون رو به اشکال دلخواه خودتون خرد بکنید یا حتی میتونید رندش هم بکنید و معمولا هم از این نوع کلم ها در سالات ها استفاده میشه.
میرسیم به خرد کردن سبزی. برای خرد کردن سبزی باید با دست چپتون سبزی رو نگه دارید و با دست راستتون چاقو رو به صورت مورب روی سبزی قرار بدید تا خرد بشه. اگر چاقو رو به صورت صاف روی سبزی قرار بدید و مجبورید فشار بیشتری به سبزی بیارید و این باعث میشه که آب سبزی موقع خرد کردن در بیاد. سبزی رو روی تخته یا سینی بذارید، بعد چندین بار به صورت رفت و برگشت سبزی رو همون به حالت مورب خرد بکنید، یعنی از روبروتون شروع کنید به سمت مقابلتون بیاد، دوباره برگردید، برعکس انجام بدید و سینی یا تخته رو بچرخونید و به همین روش سبزی رو خرد بکنید، دوباره سینی رو بچرخونید به همین روش خرد بکنید، دوباره بچرخونید به همین روش خرد بکنید. شما باید سبزی رو به 4 جهت خرد بکنید، بعد سبزی رو جمع کنید دوباره پخشش کنید، کار خرد کردن رو انجام بدید تا موقعی که دیگه سبزی کاملا خرد بشه. از دستگاه مخصوص خرد کردن سبزی هم میتونید برای خرد کردن سبزی استفاده بکنید. قیچی مخصوص خرد کردن گوشت هم مناسب هستش. قیچی رو تو دست راستتون بگیرید و سبزی رو تو دست چپ. منتها باید خیلی مراقب باشید که انگ